ای که نگاه ما را تازه می سازد
و سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
از شبکه فرهنگ، شبکه زندگی همراه شما هستیم با بخش اول برنامه. ایران، تهران، رادیو فرهنگ.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی، تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی، آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی، ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهاد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز.
وقتی غبار دنیا را پشت در مسجد می‌گذاری، سبکی ایمان را در بند بند وجودت حس می‌کنی. وقتی برای لحظات ناب مناجات با پروردگارت آماده می‌شوی، حس زیبای خلوت با خداوند در آغوشت می‌گیرد. اینجا خانه امید است و مأمن عاشقان راه حق. شکوه این خانه زمانی چشم را خیره می کند که آفتاب بر فرق طلایی گنبد مساجد ایران می تابد و صدای گلبانگ سربلندی زمین را به ملکوت پیوند می‌زند. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم‌ها آقایان، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ سلام، ظهر شما بخیر. با برنامه زنده گلبانگ سربلندی در خدمت شما ایم تا ساعت 12:30 با ما همراه باشید. بله، این ویژه برنامه از آنگاهی گلبانگ سربلندی است که شما دوستان شنونده باهاش همراهید و همراهی میکنید. خدمتتون عرض بکنم که زمان اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:11 است و در این ظهر 27 روز تیر ماه از همه شما التماس دعا دارم. امیدواریم در مجموع مطالبی که در این برنامه به شما تقدیم میشه مورد توجهتون واقع بشه و برای زندگی شما به نوعی راهگشا باشه. قطعا با کارشناسان عزیزی هم در این برنامه گفتگو خواهیم داشت. برنامه گلبانگ سربلندی پیوند دهنده دلهای شما مؤمنان با خداوند متعال خواهد بود در لحظات ناب دعا و استجابت. عمر محدود و امکانات کم از مواردی هستند که باعث میشن انسان‌ها نتونن بر تمام ابعاد زندگی اشراف پیدا کنن. یکی از این موارد درک هدف زندگی. قرآن با داشتن مفاهیم عمیق و زبان گیرا و فصیح چنان مسائل مهم زندگی رو بیان میکنه که شما دارای بینشی عمیق و دقیق میشید. بینشی که میتونید به واسطه اون راجع به موضوعات مهمی چون منشأ وجود عالم و پیدایش انسان بیاندیشین و این بینش حاصل نمیشه مگر با مأنوس شدن با قرآن. برنامه گلبانگ سربلندی رو میشنوید و در این لحظه هم ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی، کارشناس علوم قرآن و حدیث. حاج آقا سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم، همچنین شنوندگانی که در این ساعت نزدیک به اذان همراه برنامه هستند، در خدمتتونم.
ارادتمندم. حاج آقا شهبازی عزیز، در سومین روز از ماه صفر هستیم. این ایام هم به نوعی متعلق به سرور و آقامون امام حسین علیه السلام هست. لطفا درباره اهمیت قرآن در مکتب امام حسین علیه السلام برامون صحبت کنید.
بسیار عالی. بله، ماه محرم و بعد از اون ماه صفر یادآور اون رنج های اهل بیت کشیدن، امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، از زینب سلام الله علیها. و قرآن در زندگی امام حسین یک رنگ و بوی خاصی داره. ما سیاه پوشان امام حسینیم، حتی اقل دهه اول محرم رو مقیدیم. معمولا در سنت ما ایرانی هاست که عرض ارادت میکنیم. ابا عبدالله حسین هم مثل سایر اهل بیت زندگی سراسر قرآن داشتن. از دوران طفولیت در تاریخ نقل شده، با ذوق و شوق می اومدن خونه، خیلی کوچیک بودن، 4-5 ساله که پدر بزرگ که رسول الله فلان آیه رو امروز به ما یاد دادن تفسیرش این میشه، و یک بهجت خاصی در چهره ایشون بود وقتی آیات قرآن رو میشنید در همون دوران کودکی.
بله.
در دوران بزرگسالی منطق امام حسین، یعنی نطق و سخن گفتنش هم با قرآن، یه نقل تاریخی جالبی من میخوندم، روی شخصی از دشمنان امیرالمومنین وارد مدینه شد و دید امام حسین علیه السلام به عنوان فرزند امیرالمومنین خیلی مشهوره به صفات خوب اخلاقی، و این آدم میگه برای من خیلی سنگین بود، من دوست نداشتم که خاندان امیرالمومنین به خوبی ازشون یاد بشه. یه روز تو جمع با امام حسین مواجه شدم، میخواستم تحقیر کنم ایشون رو، گفتم تو فرزند ابو ترابی؟ یه لبخندی زد، گفت بله من پسر علی بن ابی طالبم. بعد حالا این نقل تاریخ دیگه، زبانم لاد، میگه هرچی فحش بلد بودم نثار امیرالمومنین کردم و هدف این که امام حسین با من درگیر بشه، و چون درگیر بشه بالاخره تنزل پیدا میکنه تو چشم مردم. میگه امام حسین با یک آیه قرآن پاسخ منو داد، سوره اعراف، خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی ببخششون و امر به معروف کن و بعد اعراض کن از اون کسایی که ناآگاهن. این شخص میگه من خیلی خجالت زده شدم، من رفتم به پدر طرف فحاشی کردم، طرف داره با یک آیه قرآن خیلی با ملاطفت و خیلی با شفقت جواب من رو میده. بیا همین که امام حسین ناراحتی و اون شرمندگی من رو دید، باز یه آیه قرآن خوند، آیه‌ای که در سوره مبارکه یوسف، وقتی حضرت یوسف علیه السلام دید برادرانش ناراحتن و شرمندن، این آیه رو قرآن کریم نقل میکنه که لا تسریب علیکم الیوم، امروز دیگه حالا که پشیمون شدی ترجی به شما نیست. بعد دعا میکنه حضرت یوسف، یغفر الله لکم، ایشالله خدا شما رو ببخشه، و هو ارحم الراحمین. اینجا میگه من امام حسین رو در آغوش گرفتم، یعنی میخوام بگم سخن گفتن امام حسینم با آیات قرآن بوده تو شرایط مختلف. نه تنها امام حسین، حتی غلامان حضرت. یه نقل دیگر تاریخی است، میگه یکی از غلامان حضرت یه کار بدی انجام داد، مستوجب تنبیه بود، یهو دید امام حسین داره او رو نظاره میکنه، این غلامی که در مکتب امام حسین رشد کرده بود اینم با آیه قرآن که در سوره مبارکه آل عمران خدا نقل میکنه، والکاظمین الغیظ، میگه من خطاب به امام حسین گفتم یا مولای، یعنی ای مولای من، ای سرور من، الکاظمین الغیظ. بعد میگه حضرت لبخندی زد، فرمود من خشم خودم رو فرو خوردم. در ادامه آیه میفرماید والعافین عن الناس، یعنی کسایی که از مردم میگذرن. امام حسین لبخند دیگری زد، فرمود از تو گذشتم دیگه، در آیندهم به روی تو نمیارم این اشتباه تو. دوباره این غلام آیه رو ادامه داد که والله یحب المحسنین، خدا نیکوکاران رو دوست داره. میگه امام حسین با لبخند گفت تو رو در راه خدا آزاد کردم، یه پولی هم یه سرمایه ای هم به عنوان کار به تو دادم. خب این عمر شریف امام حسین که حتی غلامانی که در این مکتب بزرگ شدن هم با منطق قرآن سخن میگن.
دقیقاً.
و من عرضم رو جنبندی کنم، شما میبینید حتی در خطبه منایی که حضرت ابو عبدالله در سالهای قبل از عاشورا این خطبه منا رو خوندن، سراسر از آیات قرآن. دعای عرفه‌ای که در روز نهم خوندن، سراسر آیات قرآن. امام حسین موقعی که از سرزمین حجاز حرکت کردند به سمت کوفه، موقف به موقف برای روشنگری قرآن خوندند. و آدم اینجا تعجب میکنه که حتی به شب عاشورا میگه یاران امام حسین از خیمه هاشون مثل کندوی عسل که کندوی زنبور عسل که صدای زنبور میاد، از خیمه هاشون صدای قرآن میومد. و حتی سر مبارک ابا عبدالله بعد از اینکه از بدن جدا شد هم به اذن خدا در مواقفی باز آیات قرآن میخوند. من تمام این مقدمات رو برای یه جمله گفتم، ماهایی که بالاخره با کم و زیادش با هر مشغله‌ای که داریم عرض ارادت به اهل بیت رو داریم، با هر اختلاف نظرهای سیاسی که داریم، اختلافات دیدگاهی که داریم، عرض ارادت به امام حسین داریم، نمیتونیم از قرآن جدا باشیم. وقتی عاشقانه عرض ارادت میکنیم با آقایی که از کودکی تا بعد از شهادتش لحظه به لحظه با قرآن مانوس بوده و مبلغ قرآن بوده،
بله،
قطعا یکی از وظایف ما هم اینه که انشالله در حد توانمون اون چیزایی که روزهای قبل گفتیم و در آینده میگیم انشالله با این کتاب آسمانی مانوس باشیم
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی عزیز، کارشناس علوم قرآن و حدیث. استفاده کردیم از صحبتاتون و با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، التماس دعا.
محتاجیم به دعا. خداحافظ.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هم قرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
إنه لقرآن كريم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
یازده و 48 دقیقه است و ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه گلبانگ سربلندی از شبکه فرهنگ. اما همونطور که روزهای قبل شنونده بودین، بخشی از سخنرانی رهبر شهید انقلاب رو میشنویم درباره اندیشه اسلامی در قرآن. سخنانی که در مشهد مقدس در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 1353 شمسی ایراد شده. موضوع این قسمت جهانبینی اسلام در قرآن.
اسلام یه برداشتی از جهان دارد. برداشت اسلام از جهان رو من مختصرا بیان میکنم، اون مقدارش که ارتباط پیدا میکنه به بحث توحید ما. اسلام معتقد است که همه این مجموعه ای که نامش جهان است، از بالا تا پایین، از موجودات ناچیز و حقیر تا موجودات بزرگ و چشمگیر، از پست‌ترین جاندار یا بی‌جان تا شریف‌ترین و پرقدرت‌ترین موجودات جاندار و دارای سمت یعنی انسان، همه و همه، همه جای این عالم بنده، برده، آفریده و وابسته به یک قدرت بسیار عظیم است. ماورای این ظاهری که من و شما میبینیم، ماورای اون چی که عینک چیز بینه دانش تجربی میتوانه به اون برسه، ماورای همه پدیده های قابل حس و قابل لمس. یک حقیقتی هست از همه حقیقتها برتر، بالاتر، شریفتر، عزیزتر، به همه این پدیده های عالم ساخته و پرداخته و درست شده دست قدرت اوست. اون قدرت بالاتر رو نامی بهش میدیم، اسمش خداست، اسمش الله. پس جهان یک حقیقتیست که به خودی خود استقلال نداره، خودش خودش رو به وجود نیاورده، از داخل و از درون نجوشیده، بلکه دست قدرت مندی این پدیده های گوناگون رو که هر روزی که دانش به پیش می رود این پدیده ها بیشتر خود رو نشان می دهند، دست قدرت مندی این پدیده ها رو آفریده و به وجود آورده، دست قدرت مندی است که در دل ذره اون قوقا رو ایجاد کرده و در بالاترین جهانهای ناشناخته کهکشانها و اون سوی کهکشانها که ممکنه میلیاردها برابر اون چی که تا امروز کشف کردیم ما چیزهای قابل کشفی باشه، این همه رو دست قدرتمندی به وجود آورده است. این کارخانه سازندهی داره، این دستگاه پدیدآورندهی داره، تصادفی نیست، به خودی خود نیست، جهان بگه چنین چیزی نیست.
یازده و پنجاه و دو دقیقه است و بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم که با برنامه گلبانگ سربلندی از شبکه رادیویی فرهنگ همراه ما هستید و یک بار دیگه هم خدمتون عرض بکنم که موعد اذان ظهر به وقت شرعی تهران رأس ساعت 12:11 خواهد بود. اما رسیدیم به بخش تفسیر قرآن. در برنامه گلبانگ سربلندی تفسیر آیه به آیه قرآن رو شروع کردیم و تا سوره آل عمران رسیدیم. امروز آیه 129 سوره آل عمران رو با بیان استاد قرائتی می‌شنویم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، خدا با ما صحبت میکنه. جزء چهارمی سوره آل عمرانی، آیه 129. اون چه در آسمان ها و زمین است مخصوص خداست، همه کار خداست. یغفر لمن یشاء، هر کسی بخواد میبخشیم. ای پیغمبر نگو این آدم چون خیلی خلاف کرد در جبهه دندون منو شکست و لب من پاره شد دیگه این قابل بخشش نیست. نه، یغفر لمن یشاء، خدا بخواهد او را هم متنبه میکنه، توبه میکنه، میبخشدش. و یعذب من یشاء، خدا هر کسی بخواد عذاب میکنه. والله غفور، خدا میبخشه، نمیبخشه، رحیم، غفور و رحیم. آخه ما زندانیار که عفو میکنیم دیگه دوستشو نداریم، حال فوقش میبخشیمشو، اما خدا هم میبخشه هم دوستش داره، غفور میبخشه، رحیم، مهربانم هست. این آیه تأکید بر آیه قبله که گفتیم در آیه قبل چون لب پیغمبر پاره شده دندون شکست، حضرت فرمود خدای چطور این مردمی که این جنایتی کردن میبخشی؟ خدا فرمود لیس لک من الامر من شیء، تو حق نداری قضاوت کنی، تو اختیاردار نیستی، ممکنه همین کسی که این جنایتی که من بخشیدمش. خیلی آیه عجیبیه برای مجرمین که دلگرم باشید، بازم به سمت خدا. هل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، در مناجات اون خدای عبد فراری جای هست برگرده جز که در خونه مولا برگرده، مثل بچه‌ای که از خونه فرار میکنه بالاخره یه شب خونه این یه شب خونه و بالاخره مجبوره برگرده خونه بابا و ننه. جای نداریم بریم، چیز دیگه نیست. دیگرامونو دوستمون ندارن، دیگران محدودیت دارن. او خداست که یا واسع المغفره. خدام زود راضی میشه. در آخر دعای کامل داریم یا سریع الرضا. خدا زود راضی میشه، مردم دیر راضی میشن. حق عفو یا کیفر تنها به دست خداست. چرا؟ برای که حاکمیت آسمان ها و زمین دست اوست. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. وقتی حکومت و حاکمیت زمین و آسمان ها دست اوست، عفو و کیفر هم دست اوست. در نظام الهی اصل بر عفو و مغفرت. ولذا اول میگه یغفر لمن یشاء، اول میگه یغفر، بعد میگه یعذب. اسم مغفرت رو قبل از عذاب آورده. یغفر لمن یشاء، هر کسی بخوام میبخشیم، بعد میگه یعذب. تازه آخرش هم باز میگه والله غفور رحیم. کلمه مغفرت دوبار اومده، یغفر غفور. هم مغفرت اول اومده، یک هم تکرار شده، دو مغفرتش همراه با محبته. متا یغفر لمن یشاء، من یشاء کیه؟ کی خدا میخواد؟ خدا حکیمه، الکی و بی خودی کسی رو نمیخواد. این خدا هر چیز رو به هر که بده روی یک عنایتی این کار رو میکنه. تو نیست که هم تو بی خودی نفر ببخشه، یعنی یه ظرفیت هایی باید باشه. حالا مثلا شما که سخنان منو میشنوی، خدا راجع به شما میخواد شما بخشیده بشی یا نه؟ یک کدی تو قرآن هست، او کدی براتون بگم. قرآن میگه اگر میخوای تو رو ببخشم تو هم مردم ببخش. بالاخره یه افراد پشت سرت فحش دادن، غیبت کردن، تحقیرت کردن، کوچیکت کردن، بی اعتنایی بهت کردن، حقت از بین بردن، خب ببخششون. قرآن میگه ولی یعفو، عفو کنن هم دیگه رو. ولی یصفحوا، صفحه رو برگردون. شطور دیدی ندیدی صفح؟ یعنی ما به این میگیم صفحه. چرا به این ورقه میگیم صفحه؟ چون قابل برگشته. میگن صفحه، صفحه قرآن، چون صفحه قابل برگشته. ولی یصفحوا، صفحه رو برگردون دیگه، پاک کن قلبتو، بزن یه کانال دیگه. ولی یصفحوا، صفحه رو برگردون. کینه رو تو دل خودت نگه ندار. مؤمن مثل آینه، آینه وقتی راستش وایسیدی میگه اینجا سیاست، ولی وقتی رفتی دیگه این سیا رو تو خودش نگه نمیداره. ولی یعفو، ولی یصفحوا، عفو کنن، ببخشن دیگه رو. بعد میفرماد الا تحبون ان یغفر الله لكم، نمیخوای خدا تو رو ببخشه؟ اگر میخوای تو رو ببخشه خب تو هم مردم ببخش. اینجا که میگه یغفر لمن یشاء، هر کسی بخواد خدا ببخشه، هر کسی بخواد خدا عذاب میکنه، از جمله کسانی که خدا میخواد ببخشدش کسی که مردم ببخشه. اگر شما مردم رو بخشیدی، حالا فوشت داده ببخشش، هر چی گفته ببخشش. اگر تو مردم بخشیدی، خدا هم تو رو ببخشه. پس خدا هر کسی بخواد میبخشه، اما خدا الکی نمیخواد. کسانی رو خدا میخواد ببخشدش که اونم مردم ببخشه. خدا میبخشه هر کسی بخواد، منتها کیو میخواد؟ او کسی که مردمو میبخشه، خدا میخواد اینو ببخشدش. او کسی که مردمو نمیبخشه، خدا میخواد همین عذابش کنه. خدا یا ایمان و سعی صدری به ما بده که هر کس به ما ظلم کرده ما رو ببخشیمش، و این هم مقدمه بشه که تو هم ما رو ببخشی. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله، تفسیر آیه 129 سوره آل عمران رو شنیدید با بیان استاد قرائتی بزرگوار، و ما هم همچنان با برنامه گلبانگ سربلندی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. یک بار دیگه هم خدمتتون عرض بکنم که موعد اذان ظهر به وقت شرعی تهران ساعت 12:11 خواهد بود. خداوندا، از خیمگاه رحمتت بیرون من مکن، از آستان مهرت نومید من مساز، آرزوها و انتظارهای من را به هرمان مکشان، از درگاه خیشت ما را مران.